ده فردی روشن‌اندیش و سرزمین او. حالا اجازه بدهید به آن سوی جهان برویم، به هند و سپس چین، تا دریابیم در این دو سرزمین پهناور و در زمان جنگ‌های ایرانیان چه می‌گذشته است. هند نیز همچون بین‌النهرین تمدنی بسیار کهن دارد و تقریبا در همان زمان که سومری‌ها در اور، یعنی حدود 2500 سال قبل از میلاد، صاحب نفوذ بودند، شهر پرقدرتی در دره سند وجود داشت که سند رودخانه عظیم است که در سرزمینی که امروز پاکستان نامیده می شود جریان دارد. این شهر دارای خیابان‌هایی با سیستم فاضلاب، گذرگاه‌های آبی، انبار غلات و کارگاه‌ها بود و موهنجودارو نامیده می شد و تا کشف آن در دهه 1920 هیچ کس حتی رویایی از آن در سر نداشت. هنگامی که بر اثر حفاری از زمین بیرون آمد، چیزهایی آشکار شدند که در حد تلهای یافته شده در اور در خور توجه بودند. در خصوص انسانهایی که موهنجودارو را ساختند تقریبا بی اطلاعیم، ولی به وضوح می دانیم که انسانهای دیگری مدتها بعد با آنجا گام نهادند و آنان نیاکان مردمی هستند که امروز در شمال هند و پاکستان سکونت دارند. این مردم به زبانی حرف می زدند که نه تنها به زبان رایج ایرانیان و یونانیان شباهت داشت، بلکه به زبانهای رومی و دوتونها نیز بی شباهت نبود. یکی از نمونه های درخور ذکر واژه فادر یا پدر است. در هند باستان را پتار، در یونانی پاتر و در لاتین پاتر میگویند. از آنجا که هندی ها و اروپایی ها هر دو به این زبان ها صحبت می کنند، آنها به خانواده زبان های هند و اروپایی معروف شدند. برای این پرسش که مردمی که به زبان های مشابهی صحبت می کنند آیا در واقع خیشی دوری با یکدیگر دارند، هنوز پاسخ روشنی نداریم، ولی به هر صورت مردمی که به زبان هند و اروپایی سخن می گفتند به هند حمله کردند، همان گونه که دوریسی ها به یونان هجوم بردند و چه بسا درست به همان ترتیب دوریسی ها ساکنان بومی را به بردگان خود تبدیل کردند. در آن زمان بخش عمده ای از این شبه قاره زیر سلطه اخلاف این مهاجمان بودند که مانند اسپارتی ها فاصله ای را بین خود و مردم تحت اشغالشان حفظ می‌کردند. آثار این تقسیم که تا به امروز ادامه یافته نظام کاست نامیده می‌شود. در این نظام حرفه‌ها و اشتغالات به نحو مؤکدی بین دو گروه تقسیم می‌شود. مردانی که رزمجو بودند باید رزمجو می‌ماندند و پسران آنها نیز باید رزمجو می‌شدند، زیرا به کاست رزمجویان تعلق داشتند. دیگر کاست‌ها به همین ترتیب بسته بودند، مانند کاست کشاورزان و صنعتگران. یک کشاورز هرگز نمیتوانست صنعتگر شود یا یک صنعتگر کشاورز. همین قیود برای پسران آنها نیز وجود داشت. کسی که عضو یک کاست بود هیچگاه نمیتوانست با دختری از کاست دیگر ازدواج کند یا حتی با عضوی از کاست دیگر هم قضا شود. در رأس کاهنان یا برهمنها قرار داشتند. آنها حتی بالاتر از رزمجویان بودند. کار آنها اجرای مراسم قربانی برای خدایان و نظارت بر معابد بود و همچون مصر تصدی معارف دینی را بر عهده داشتند. آنها میبایست همه سرودها و دعاها را از حفظ بدانند، به طوری که محفوظ شوند و تغییر نایافته به پسینیان برسند. آنها بیش از 1000 سال چنین کاری را انجام دادند تا سرانجام متن‌ها به صورت مکتوب درآمدند. بخش کوچکی از جمعیت درون هیچ کاستی جا نداشتند. آنها مطرودان بودند، انسان‌هایی که کثیف‌ترین و ناپسندترین کارها را انجام می‌دادند. حتی اعضای نازل‌ترین کاست‌ها نمی‌توانستند با آنها حشر و نشر داشته باشند. دستشان اگر به دست کسی می‌خورد بی‌حرمتی پنداشته می‌شد، بنابراین آنها را نجس می دانستند. آنها اجازه نداشتند از نهرهایی که دیگر هندیان استفاده می کردند آب بردارند. باید مواظب می بودند که سایهشان با سایه هندی دیگری تلقی نکند، زیرا حتی چنین امری هم مکروه دانسته می شد. آدمی می تواند بسیار بی‌رحم باشد، ولی خطا خواهد بود که بگوییم هندیان انسانهای بی‌رحمی بودند. برعکس، کاهنان آنها متفکران جدی و عمیقی بودند که برای تنهایی و آرامش به جنگل‌ها می‌رفتند و درباره دشوارترین مسائل به تأمل می‌نشستند. آنان درباره خدایان سختگیر پرشمار، درباره برهمن متعالی دارای برترین مقام الوهیت تأمل می‌کردند. آنها گویی نفس این پروردگار اعظم را در سراسر جهان طبیعی، در همه خدایان و انسان‌ها و در هر حیوان و نباتی حس می کردند. آنان او را در همه چیز حاضر و تأثیرگذار می یافتند. در درخشش خورشید، در رویدن گیاهان، در بالیدنها و زوال یافتنها. او همه جا حاضر بود، همچون ذره کوچک نمکی که چون در آب ریزی، همه آب را تا آخرین قطره آن نمک‌آلود می کند. در همه گونه گونی های طبیعت، در همه چرخه ها و دگرگونی های آن که ما فقط سطح آن را میبینیم، یک روح میتواند در جسم یک انسان حضور داشته باشد و بعد از مرگ او به جسم دیگر، ببر یا یک مار یا هر موجود زنده دیگری انتقال یابد. این چرخه فقط هنگامی متوقف میشود که روح به چنان خلوصی رسد که در نهایت با پروردگار اعظم وحدت وجود یابد، زیرا نفس الهی برهمن ذات و گوهر همه چیز هاست. کاهنان هندی برای فهماندن این موضوع به شاگردانشان فرمول زیبایی داشتند که شما می توانید در ذهن خودتان قابل فهمش کنید. خلاصه گفته آنها این بود: این شما هستید، به این معنا که همه چیز در اطراف شما، همه حیوانات، نباتات و دیگر انسان ها، همه با خود شما بخشی از نفس خداوند هستند. کاهنان شیوه فوق‌العاده احساس واقعی این وحدت فراگیر را ابداع کرده بودند. آنها جایی در اعماق جنگل هند کهنسال می‌نشستند و درباره آن می‌اندیشیدند و نه هیچ چیز دیگر. برای ساعت‌ها، روزها، هفته‌ها، ماه‌ها، سال‌ها، آنها روزی روی زمین به طور قائم و بی حرکت چهار زانو چشم ها رو به پایین می نشستند تا می توانستند کمتر نفس می کشیدند و کمترین غذای ممکن را می خوردند. در واقع برخی از آنها به شیوه های خاصی حتی خود را شکنجه می کردند و برای تهذیب نفس و کمک به خویشان برای احساس نفس الهی در درون خود. مقدسانی همچون این تائبان و معتکفان در 3000 سال پیش در هند زیاد هنوز هم تعداد قابل توجهی از آنها وجود دارند، ولی یکی از آنها از دیگران متفاوت بود. او نجیب زاده‌ای بود به نام گوتاما و حدود 500 سال قبل از مسیح میزیست. داستان از این قرار است که گوتاما که بعدها روشنبین یا بودا نامیده شد، در یک زندگی مجلل شرقی روش کرد. میگویند که او 3 قصر داشت که هرگز آنها را ترک نکرده بود، یکی برای تابستان، یکی برای زمستان، یکی برای فصل بارانی، و فضای آنها همیشه آکنده از زیباترین موسیقی بود. پدرش اجازه نمی‌داد که او ایوانهای مجلل قصر را ترک کند، زیرا می‌خواست او را از هر گونه غم و اندوهی در جهان دور نگه دارد. و هیچ شخص بیمار و ناشادی هیچگاه رخصت نزدیک شدن به او را نمی‌یافت. با این همه روزی گوتاما کالسکه خود را فراخواند و از قصر بیرون رفت. در راه مردی را دید که گذر سالیان پشتش را خمیده کرد بود. از کالسکه ران خود پرسید که او کیست؟ کالسکه ران ناشار شد توضیح دهد که او مردی سال خورده است. گوتاما غرق در اندیشه به قصر خود بازگشت. در فرصتی دیگر شخصی را دید که بیمار است. هیچ کس هرگز درباره بیماری چیزی به او نگفته بود. این بار حتی عمیق‌تر از قبل فرو رفته در بحر تفکر، به خانه نزد همسر و پسرش بازگشت. بار سوم که از قصر بیرون رفت یک انسان مرده دید. این دفعه به قصرش باز نگشت. در راه به معتکفی برخورد و تصمیم گرفت که او خود نیز به طبیعت برود و درباره رنج‌های این جهان به تعمق نشیند. رنج‌هایی که در حالات سالخوردگی، بیماری و مرگ به او آشکار شده بود. گوتاما بعدها در زندگی خود داستان تصمیمش را ضمن موعظه‌ای چنین تعریف کرد و چنین پیش آمد که در اوج طراوت و لذت جوانی، در تندرستی پرشور و غرق شادمانی، با موهایی که هنوز یک تار سفید در آن نبود و در برابر آرزوهای بزرگ خاطری گریان و ملتمسم، موهای ریش و سرم را تراشیدم، لباسهای زبر و خشن برتن کردم و خانه و قصرم را پشت سر نهادم. او به مدت 6 سال زندگی یک تائب و معتکف را گذراند، ولی تأملات او عمیق‌تر و رنج‌هایش بزرگتر از رنج‌های هر تائب دیگری بود. هنگامی که بر زمین می‌نشست، تقریبا تنفسش را به کل متوقف می‌ساخت و سخت‌ترین دردها را تحمل می‌کرد. چنان غذا کم می‌خورد که اغلب از شدت ضعف بیهوش می‌شد. با این وصف در همه آن سالها نتوانست هیچ آرامش درونی را بیابد، زیرا او فقط درباره ماهیت جهان و اینکه همه چیزها در حقیقت یک چیزند تأمل نمی کرد. او به غم جهان، به همه دردها و رنجهای بشر، به کهولت، بیماری و مرگ می اندیشید و از خود درباره چرایی آنها سوال می کرد، ولی هیچ میزانی ریاضت و اعتکاف نتوانست وی را در رسیدن به پاسخ سوالاتش یاری کند و بنابراین به تدریج از نو آغاز به خوردن کرد. توانایی او بازگشت و همچون انسانهای دیگر تنفس کرد. دیگر معتکفان که قبلا ستایشش می کردن اکنون زبان به سرزنشش گشودند، ولی او توجهی به آنها نکرد. سپس یک شب هنگامی که در محیطی زیبا در جنگلی زیر یک درخت انجیر نشسته بود، نوری به ذهنش تابید. ناگهان دریافت که در همه آن سالها به دنبال چه بوده است. گویی نوری درونی همه چیز را روشن کرده بود. اکنون همچون یک روشن بین بودا گام به بیرون نهاد تا کشف خود را برای همه انسانها بیان کند. چندان طولی نکشید که انسان‌های هم‌اندیش خود را یافت که به سهولت باور کردند که او راهی برای برون رفت از رنج‌های آدمی را یافته است، و از آنجا که این پیروان بودا را می‌ستودند، تشکلی را ایجاد کرد که ما آن را فرقه راهبان و راهبه‌ها می‌نامیم. این فرقه بعد از مرگ او ادامه یافت و همچنان امروز در بسیاری از کشورهای شرقی وجود دارد. می توانید اعضای آنها را از روی شنل‌های زرد و شیوه پرهیزگرانه زندگیشان بشناسید. تصور می کنم بخواهید دقیقاً بدانید که به گوتاما هنگامی که زیر درخت انجیر که به درخت روشنبینی شهرت یافت نشسته بود، چه گذشت که شکایش را زدوده و برایش آرامش درونی برمغان آورده است. ولی چنانچه می خواهید من بکوشم و آن را توضیح دهم، شما باید قدری کوشش فکری در این خصوص داشته باشید. به هر حال گوتاما 6 سال تمام با این دغدغه فکری درگیر بود و به هیچ موضوع دیگری نپرداخت. اندیشه‌ای که به ذهن او خطور کرد روشنبینی بزرگ او راه حل رنج‌های انسانی چنین بود: اگر می خواهیم از رنج‌ها رهایی یابیم، باید از خودمان آغاز کنیم، زیرا همه رنج‌ها از امیال خود ما ناشی می شوند. مثالی بزنیم: اگر شما غمگینید چون چیزی را که می خواهید، مثلا یک کتاب یا یک اسباب بازی، نمی توانید به دست آورید، می توانید یکی از این دو کار را انجام دهید. می توانید حد اکثر سعیتان را بکنید تا آن را به دست آورید، یا می توانید از خواستن آن صرف نظر کنید. در هر یک از دو راه اگر موفق باشید، دیگر غمی نخواهید بود. بودا چنین می اندیشد: چنانچه بتوانیم در خواستن چیزهای زیبا و دلپذیر در زندگی خیش خیشتنداری کنیم و بیاموزیم که چگونه حرص و آزمان را برای خوشی، رفاه، شهرت و محبوبیت مهار کنیم، دیگر هنگامی که نمی توانیم آنچه می خواهیم به دست آوریم، چنان که اغلب پیش می آید، غمگین نخواهیم بود. کسی که خود را از اسارت هوای نفس رهایی بخشد، از غمگین بودن هم رهایی خواهد بخشید. من این سخن را پیشابیش از زبان شما می شنوم که می گویید اینها حرف‌های خوبی است، ولی انسان‌ها نمی‌توانند چیزی را که می‌خواهند نخواهند. بودا طور دیگری می‌اندیشید. او می‌گفت می‌توانیم خواسته‌هایمان را مهار کنیم، ولی برای این کار باید روی خودمان کار کنیم. شاید حتی سال‌ها، به طوری که در نهایت بتوانیم به آنجا برسیم که به آنچه داریم خرسند باشیم و زیاده خواهی نکنیم. به عبارت دیگر می توانیم به شیوهی که یک فیل سوار می داند که چگونه فیل خود را مهار کند به خود مسلط شویم. بالاترین دستاورد یک انسان بر روی زمین این است که به نقطه‌ای برسد که در آن دیگر هوا و هوسی نداشته باشد، یا به عبارت دیگر به مرحله ترک تمنا برسد. این است آرامش درونی بودا، آرامش دلپذیر انسانی که عاری از هوای نفسانی باشد، کسی که به همه مهربانی کند و توقع چیزی را نداشته باشد. بودا همچنین تعلیم می‌داد که انسانی که مهار همه امیال خود را در دست داشته باشد، بعد از مرگ از نو متولد نخواهد شد. فقط روح که همبسته زندگی اند از نو متولد می‌شوند. پیروان بودا چنین باور دارند: کسی که دیگر وابسته زندگی نباشد، از چرخه بیپایان تولد و مرگ رهایی خواهد یافت و در نهایت از همه رنج‌ها آزاد خواهد شد. بودایی‌ها این مرحله را نیروانا می‌نامند. بدین ترتیب این ماجرای آن روشنبینی بود که بودا زیر درخت انجیر تجربه کرد، بدین شرط که به جای آن که تسلیم امیال من شویم، می توانیم خود را از آنها آزاد سازیم. کم و بیش مانند آن است که وقتی احساس تشنگی می کنیم، چنانچه به آن توجه نکنیم، خود به خود نامحسوس می شود. می بینید که البته چنین کاری به هیچ وجه آسان نیست. بودا آن را راه میانه می خواند، زیرا آن بین خودآزاری بیهوده و لذتجویی بی اندیشه است. مهمترین نکته یافتن این نوعی تعادل درست است در آنچه باور داریم، تصمیم‌هایی که اخذ می‌کنیم، آنچه می‌گوییم و آنچه انجام می‌دهیم، در شیوه زندگیمان، در آرزوها و آمالمان، در آگاهیمان و در درونی‌ترین اندیشه‌هایمان. این پیام بنیادین موعظه‌های بودا بود و این موعظه‌ها و شمار عظیمی از انسان‌هایی که از او پیروی می‌کردند و او را همچون خدایی می‌پرستیدند تأثیری بس عمیق بر جان نهاد. امروز تقریباً در دنیا شمار بودایان با شمار مسیحیان برابری می‌کند. به ویژه در جنوب شرق آسیا، در سریلانکا، تبت، چین و ژاپن بیشترین تمرکز را دارند، ولی همه آنها قادر نیستند دقیقاً بر طبق آموزه‌های بودا زندگی کنند و به آن آرامش درونی دست یابند.